شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 14 مرداد 1404 خورشیدی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. در برنامه علمی رادیوم هر روز سعی میکنیم یک موضوع جذاب علمی و یکی از موضوعاتی که کنجکاوی ذهن خودمون هست رو با شما به اشتراک بگذاریم. از یک کارشناس دعوت میکنیم، موضوع رو باز میکنیم و سعی میکنیم درباره اون بیشتر بدونیم. تا انتهای این برنامه با من احسان مرجو همراه باشید. امروز میخوایم از چی بگیم؟ امروز میخوایم از این بگیم آقا چی کار بکنیم این دوربینای راهنمایی رانندگی که سرعت رو توی اتوبان ها ثبت میکنند سرعت اون رو نتونن ثبت بکنند. حالا این که دقیقا باید چی کار کرد و پاسخش چی هست رو حتما تا انتهای برنامه با ما همراه باشید، ببینیم راهکار داره نداره، چی کار بایستی کرد. رانندهایی که الان توی جاده هستید کانال عوض نکنید، موج رادیو جوان فرکانس 88 مگاهرتز رو همچنان حفظ بکنید و برنامه امروز رو تا انتها بشنوید. فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو هم دنبال بکنید. در اینستاگرام نشانه ما هست @ra.radium. اونجا بیایید هر چی تجربه دارید از ثبت سرعت به ما بگید، عکس بفرستید برای ما، یا اگر که نکته جالبی درباره خودرو بحث فنی اون دارید برامون بفرستید و هر موضوع علمی که دوست دارید در رادیو ما بهش بپردازیم رو میتونید اونجا در بخش مستقیم و دایرکت برامون بنویسید و سعی میکنیم که در برنامه حتما اعمال بکنیم. یک بار دیگه نشانه رو خدمتتون اعلام بکنم، @ra.radium نشانه ما در اینستاگرام هستش. و فراموش نکنید اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید، ما فایل برنامه اون روز رو در اپلیکیشن کاست باکس براتون منتشر میکنید، از اونجا هم میتونید برنامه رو بعداً باز بشنوید، نظر بدید، برای دوستانتون هم ارسال بفرمایید.
شما رادیوم را میشنوید.
اما قبل از هر چیز بریم سراغ میثم موسوی که آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو برامون مرور میکنه.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم دستاورد محققان جهاد دانشگاهی در صنایع قند و همینطور برق. پژوهشگران جهاد دانشگاهی تهران موفق به تولید دو ماده شیمیایی بازدارنده رسوب و رسوب زدا برای صنایع قند و نیروگاه‌های دیزلی برق شدند. این مواد به کاهش رسوبگیری در تجهیزات صنعتی کمک کرده و مشکلات رایج در این حوزه را کمتر می‌کند. به گفته امید شجاعی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، در فرایند تولید قند دستگاه‌های تبخیر کننده دچار رسوب میشن که ماده بازدارنده تولید شده میتونه از این مشکل جلوگیری کنه. همینطور برای نیروگاه‌های دیزلی هم ماده رسوب زدای خاصی برای پاکسازی اینورتر کولر موتورهای دیزلی تولید شده که عملکرد موفقی در تست عملیاتی داشته. این دستاوردها علاوه بر بهبود عملکرد صنایع، باعث کاهش وابستگی به واردات مواد شیمیایی و صرفه‌جویی ارزی میشه. کاهش چشمگیر درد زانو با درمان سلول‌های بنیادی چربی خرد شده. مطالعه جدیدی نشون میده که ترکیب تزریق سلول‌های بنیادی چربی خرد شده با آرتروسکوپی زانو میتونه درد بیماران مبتلا به آرتروز زانو رو بین 44 تا 62 درصد کاهش بده و عملکرد مفصل رو بهتر کنه. این روش نوین با عوارض جانبی کم و نتایج امیدوارکننده جایگزینی مناسب برای درمان‌های محدود فعلی به شمار میره. با این حال این تحقیقات هنوز درباره ترمیم کامل غضروف و تأثیرات بلند مدت این درمان اطلاعات کافی نداره. پژوهشگران به دنبال انجام مطالعات گسترده‌تری با پیگیری طولانی مدت و استانداردسازی روش‌های درمانی هستند تا بشه این روش رو به طور کامل به کار گرفت و ترکیب‌های جدید درمانی رو ارزیابی کرد. و در پایان کشف عسل 2500 ساله در کوزه باستانی رازی قدیمی رو فاش کرد. دانشمندان موفق شدند راز یک ماده چسبناک که در سال 1954 از پرستشگاهی باستانی در ایتالیا کشف شده بود حل کنند. این ماده که سالها تصور میشد چربی یا ترکیبی از روغنها باشه، با استفاده از تکنیک های نوین مشخص شد که بقایای عسل 2500 سال است که احتمالاً به عنوان هدیه مذهبی در معبد قرار داده شده بود. تحلیل های شیمیایی نشون داد که این ماده دارای قند هگزوز و پروتئین های ژل رویال بوده که مشخصاً به زنبور عسل تعلق دارند. همچنین واکنش شیمیایی بین قندها و فلز مس داخل کوزه باعث تغییراتی در بافت و ساختار اون شده بود. این کشف نه تنها هویت ماده رو روشن کرد، بلکه پنجره‌ای تازه به بررسی ترکیبات زیستی و فعالیت‌های میکروبی در مواد باستانی باز کرده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرجو. بعد از اینکه خبرها رو با هم شنیدیم، دعوتتون میکنم که شنونده پرونده ویژه امروز باشید که اعلام کردم در ابتدای برنامه میخوایم بریم سراغ یه سری نکات فیزیکی. یکی از اونها که امروز میخوام بهش بپردازیم اینه که چطور از دست این دوربین های ثبت سرعت در اتوبان ها و جاده های بین شهری خلاص بشیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم به مهرداد بگلو، معلم فیزیک و کارشناس فیزیک برنامه رادیوم.
سلام آقای مهرجو، امیدوارم که خوب باشین. سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. یه جوری شما اول تبلیغ کردید، من فکر کردم که الان میخوان یه برنامه‌ای داشته باشیم که دور بزنن دوربینا رو، یعنی برنامه بدآموزی داشته باشه.
نه بدآموزی نه، ما میخوایم فنی بحث بکنیم.
آره واقعا
ما بحث فیزیکی بکنیم. حالا کاربرد فیزیک اگر یه جایی ممکنه به نفع ما باشه، چه ایرادی داره که ما از علم به نفع خودمون استفاده بکنیم؟
ولی جالبه، حالا نکات فیزیکی شو که بدونیم، خروجیش این میشه که واقعا دوربین جریممون نمیکنه، چون احتمالا سرعت غیر مجاز دیگه نمیریم.
جدی؟
آره، چون حالا میگم دیگه، واسه اینکه ما بدونیم که دوربینای کنترل سرعت در حقیقت چجوری میشه دورشون زد یا چجوری میشه ما رو جریمه نکنن،
خب
نهایتا به این عجیم نمیشه دورشون زد.
نمیشه واقعا. من چند وقت پیش داشتم در اتوبان حرکت میکردم و تابلوهایی که دیدم خیلی برام جالب بود. قبل تر یعنی چند سال پیش من این مدل تابلوها رو نمیدیدم که نوشته شده بود مسیر یا جاده سرعت متوسط شما اندازه‌گیری میشه. آره، هم چیزی نوشته.
آره،
بود با توسط دوربین ها سرعت متوسط شما رو مثلا اندازه‌گیری میکنن، ثبت میکنند. بعد دو ذهنم اومد که قبلا نمینوشتن سرعت متوسط، یاد نمینوشتن دوربین های هوشمند.
دقیقاً
جریان چیه؟ قبلا ما مثلا نزدیک دوربین که میشدیم، از دور میدیدیم که دوربین هست، یه خورده سرعتمون رو کم می‌کردیم و زیرش رد می‌شدیم، بعدا می‌فهمیدی که خدا رو شکر خب دوربین نگرفته ما رو. الان همچنان میشه این کارو کرد یا نه دیگه رویه مثل قبل نیست؟
ببینید، به طور کلی ما میتونیم بگیم که دوربین‌هایی که برای کنترل سرعت ازشون استفاده میشه، حالا به خصوص توی ایران دارم صحبت میکنم چون تکنولوژی متفاوته، دو نوع تکنولوژی عمده برای طراحی این دوربین‌های کنترل سرعت استفاده شده. بعضیاشون بهشون میگن رادار داپلری، که اول من اینا رو توضیح میدم خدمتتون، خدمت شما و شنوندگان عزیز. بعد یه تکنولوژی دیگه هم هست، همون که شما گفتین، تکنولوژی ANPR. خب که حالا همون بحث سرعت متوسطه که خیلی باحاله، خیلی جالبه، طراحی خیلی ساده و باحالی داره. حالا اول برم سراغ رادار داپلری اگه موافق باشید.
چیه اون؟
یه پدیده‌ای توی فیزیک هست به اسم اثر داپلر یا اثر دوپلر. خب یه موج وقتی که به یه مانعی برخورد میکنه بازتاب میشه.
بله.
هممون میدونیم اینو. مثلا توی موج صوتی ما به این بازتاب، در حقیقت موج صوتی میگیم اکو یا میگیم پژواک. یا این که مثلا نمیدونم تصویرمون رو توی آینه میتونیم ببینیم به خاطر بازتاب نوره، که نورم خب خودش اینو موج الکترومغناطیسه دیگه.
بگم اگه این موج صوتیه بازتابش سریع صورت بگیره به جسم نزدیک بخوره و برگرده، ریورب بهش میگیم. آره،
یعنی
پژواک معمولا یه مقدار فاصله دور باشه، با تاخیر زمانی بیشتر بیاد میگیم پژواک.
آها.
اگه مثلا تو فضای اتاق استودیو باشید، در و دیوار به شما نزدیک باشن، صدا بخوره زودتر برگرده، جوری که گوش شما فاصله زمانی ها رو نتونه تشخیص بده.
آره.
بهش میگیم،
اسمشو نمیدونم.
آره،
ولی ریورب. ولی اینو میدونم که اگر اختلاف بین دوتا صوتی که به گوش ما میرسه بیشتر از 0.1 ثانیه باشه
و گوش بتونه تشخیصش بده، دو بار بشنوه،
اصلا بیشتر از 0.1 باشه میتونه تشخیص
آره
بده، کمتر از 0.1 نمیتونه. پس به اون میگن ریورب.
آره، اصلا ریورب. تو بحث صوتی رادیو مثلا میگن صدا ریورب داره، یا میگن سالونی صدا، اصطلاحاً ریورب صداست. کن شما تکرار نمیشنوید اما احساس میکنید که انگار اکو هم نیست، الو الو الو، اونجوری هم باز نیست، به خاطر به اون میگن ریورب.
خب آقای مهشید، این موضوع خیلی جذابه، میخواد شما رو برگردید. نه جدی گفتم، خیلی باحال و نمیدونستم.
آره.
خب این بازتاب موج یه نکته‌ای که داره اینه که موج میدونیم یه بسامد یا یه فرکانس داره.
بله.
خب زمانی که مانعی که جلوی موج قرار میگیره یک مانع ثابت باشه، موجی که ما ارسال میکنیم، یعنی اصطلاحاً موج تابشمون با موج بازتابمون، بسامدشون یکیه. یعنی مثلا نور، مثال بزنم، نور سفید بفرستیم، حالا سفید نگیم، مثلا نور قرمز بفرستیم، از اون نور قرمز میگیریم. اینو مثال برای درک بهتر موضوع میزنم.
یعنی اگر که یک موجی با طول موج مثلا 700 نانومتر قرمز بفرستیم، 700 نانومتر قرمز هم دریافت میکنیم.
آره، حالا بذارید با فرکانس یا همون بسامد بگیم بهتره. موجی با فرکانس مثلا 1000 هرتز بفرستیم، از اون ور 1000 هرتز دریافت میکنیم. به چه شرطی؟ به شرطی که مانعمون ثابت باشه،
اون چیزی که بهش برخورد میکنه موج.
بله بله.
خب
حالا اگر مانع متحرک باشه، این بسامد موج ارسالی یا موج تابش با بسامد موج بازتاب یکسان نخواهد بود. حالا بسته به این که اون مانع داره از منبع موج دور میشه یا نزدیک میشه، بسامد میتونه زیاد یا کم بشه.
یعنی الان من یک بلندگو که موج صوتی داره خارج میشه ازش، یا یک چراغ قوه که نور موج الکترومغناطیسی ازش خارج میشه،
بله،
دستم باشه بتابونم به سوژه مثلا، حالا اون سوژه میتونه تو مثال ما خودرو باشه،
بله،
اگه اون خودرو ثابت باشه، من یه موج مثلا 1000 هرتز بهش بفرستم، همون 1000 هرتز رو دریافت میکنم، اما اگر ماشین در حال حرکت باشه، بسته به اینکه داره به من نزدیک میشه یا از من دور میشه،
بسامد دریافتی متفاوته.
از 1000 هرتز یه ذره کمتر یا یه ذره بیشتر دریافت.
حالا من دقیق بهتون میگم، اگه به شما نزدیک بشه،
خب
اون بسامد بیشتر خواهد بود، بسامد دریافتی،
بله،
بیشتر خواهد بود، و اگر دور بشه بسامد دریافتی کمتر خواهد بود.
مثلا اگه در حال نزدیک شدن باشه، من به جای
1000 مثلا 1200 مثلا
1200 هرتز مثلا، حالا خیلی اغراق شده داریم.
آره، واسه اینکه میخوام درک، آره،
اگر که دور بشه مثلا 800 هرتز دریافت میکنیم.
دقیقاً.
و از کم و زیاد شدن میفهمیم این داشته نزدیک میشده یا دور میشده به ما.
داشته نزدیک میشده یا داشته دور میشده.
بعد آره. خب اینجوری سرعتش چجوری میشه فهمید؟ خب دور و نزدیکش
ببینید، اختلاف
ماشینا دارن نزدیک
ماشینا
میشن،
که دارن نزدیک میشن، پس طبیعتاً بسامدی که دوربین دریافت میکنه زیاد میشه،
همیشه داره زیاد
حالا
میشه.
این مقدار زیاد شدنه، یعنی بذارید یه تیکه فکر کنم پریدیم، دوربین ها یه همچین کاری میکنن. دوربین ها یه سری موج الکترومغناطیس یا موج فراصوت میفرستن و بازتابش رو از ماشین ها دریافت میکنن.
خب
این بازتابه که دریافت میکنن، طبیعتاً چون همه ماشین ها دارن نزدیک میشن به دوربین، بسامد بیشتر خواهد بود.
آره.
حالا اگه با سرعت بیشتری نزدیک بشه، اون اختلاف بسامد خیلی زیاد میشه.
آها.
با سرعت کمتری نزدیک بشه، اختلاف بسامد کمتر
اون
میشه.
اون اختلافه که چقدر بسامد دریافتی بیشتر شده، نشونه این ماشین با چه سرعتی
آره.
داره میاد نزدیک میشه.
یه کامپیوتری اون تو هست دیگه، یعنی محاسبه ای میکنه با توجه به اختلاف بسامد موج ارسالی و موج دریافتی، سرعت ماشین در میاد. و به خاطر همینه که بعضی از راننده ها به دوربین که میرسن سرعتشون رو کم میکنن، قبل دوربین و بعد دوربین دارن با سرعت بیش از حد سرعت مجاز حرکت میکنن.
نزدیک دوربین کشتن سرعت کم میکنن.
آره سرعت کم میکنن و دوربینم نمیزنه، یعنی دوربینم جریمه نمیکنه، عکس نمیگیره.
این سیستم قدیمی ترا بوده دیگه.
این سیستم قدیمی تره. ولی خب توی و سیستمی که پلیسایی که کنار جاده وای میسن یه تک دوربین دستشون
یه صندلی هم آره. گذاشتن دقیقاً هم وای میسن پایین
جایی که شما ندونید
سراشیب یعنی اون پایین
بعد جاشون هم عوض میکنن یه مدت یه جا تکراری میشه میرن یه جای دیگه.
خب
البته والا اینا همش مفیده ها تهش.
آره اون که در واقع هیچ شکی نیست و باعث این ثبت و این کنترل ها صورت بگیره. حالا ما داریم شوخی هم میکنیم، این میشه ثبت سرعت لحظه‌ای دیگه.
دقیقاً
یعنی تو این لحظه سرعت دیگه
دقیقاً. حالا اگر بخوایم
حالا شانس شما با چه سرعتی اون لحظه آره، ثبت
آره،
کرده
آره اصطلاح دقیقش رو بگیم تندی لحظه‌ایه. ولی اون موضوعی که شما گفتی، من یکی از دوستام با ماشینم رفته بود مسافرت، بعد توی
با ماشین شما
بله بعد
شهامت خوبی داشتی به دوست آره. ماشین قرض دادی.
بعد دیدم هی برام اس ام اس داره میاد، من میخوام اس ام اس رو متنشو براتون بخونم. جالبه، مالک محترم خودرو، حالا پلاک، تخلف سرعت میانگین شما از محور فلان در تاریخ فلان ثبت و در حال بررسی میباشد. بعد خوب. من بهش دیدم دوتا اومد، زنگ زدم بهش. خب زنگ زدم گفتم که تو اون پستی که من توی حالا تو فضای مجازی گذاشتم، اون ویدیویی که تو فضای مجازی راجع به دوربین کنترل سرعت گذاشتم و ندیدی؟
بعد حسابی
گفت چرا؟ گفتم می‌خواستم مثلا فیزیکت قوی بشه. الان اس ام اس داره واسه من میاد. بعد تو اس ام اس نوشته سرعت میانگین، تو میری دم دوربین ترمز میکنی، فکر میکنی عکس نمیندازه. بابا این تکنولوژیش فرق میکنه،
اصلا این سرعت اندازه‌گیری نمیکنه.
آره این میاد چیکار میکنه؟ این میاد میگه که ببین من دوتا دوربین گذاشتم، دوربین اول ساعت رد شدنت از جلوی خودش رو ثبت میکنه. مثلا هم... 12 شما ساعت آره. 12 رد شدی، بعد دوربین دومم ساعت رد شدنت رو ثبت میکنه، مثلا 12:01 برای مثال. آره بعد فاصله ای که این دوتا دوربین از هم دیگه، مسافتی که بین این دوتا دوربین هم هست، خب مشخصه دیگه توی سیستم آره توی سیستم محاسباتی این دوتا دوربین لحاظ شده. بعد فرض کنید سرعت مجاز بین این دوتا دوربین برای مثال 80 کیلومتر بر ساعته.
آره
شما برای این 80 اگه با این 80 کیلومتر بر ساعت، یعنی ماکسیموم سرعت مجاز، بیشینه سرعت مجاز حرکت بکنی، یه زمانی طول میکشه آره. تا شما از این دوربین به اون دوربین برسی. اگه این زمانه کمتر باشه،
یعنی
تو اون وسط داری بیشتر از 80 تا میری،
یا میانگین سرعتت بیشتر بوده. حالا شروع صفر گردی، هر چه کاری کردی میانگین سرعتت بیش از 80 تا بوده.
آره.
تازه من اینو بگم، خیلی از شنونده ها یا خیلی از افراد رو من دیدم بیرون که صحبت میکنیم، آقا خب این خیلی ناوردیه، مثلا اینجوری میگن که حالا سرعت زده 80 تا، مثلا آدم دیجیتال که نیست کامپیوترش 82 تا بشی ثبتت بکنن. من اینو بگم تا 7-8-10 تا هم بالاتر باشی ثبت نمیکنه. هر وقت دیدی ثبت شدید بدونید حداقل 10 تا بیش از اون سرعت
آره،
داشتید.
بالاتری.
حداقل 10 تا بیش از، من فکر میکنم 12 تا باشه. یعنی مثلا اگر زده حد مجاز 80 تا 80 کیلومتر بر ساعت، اگر دیدین ثبت شدید بدونید شما 90-92 تا رو داشتید راحت. بنابراین این فکر نکنید 80تون شده 81 اونم زودی ثبتتون کرده. خودشون حواسشون هست یه ارفاقی هم قائل
بله،
میشن
بله.
چون دستگاه عقربه ها مکانیکیه دیگه، حالا دقیق فرد که نمیتونه بدون الان این عقربه داره چه عددی نشون میده.
دقیقاً.
خب پس این میشه سرعت میانگین،
این میشه سرعت میانگین یا سرعت متوسط. بعد من حالا تو این کلیپ اولش همین جوری که شما برنامه رو شروع کردید شروع کردم که خب بیاید این کلیپو ببینید، واسه اینکه خب دیگه بازدید زیاد
قلاب انداختید و
شما دیگه اصلا جریمه نمیشید. بعد یکی پایینش نوشته بود که خب الان راهکار چیه، چیکار میتونیم بکنیم. یکی دیگه اومده بود جواب بهش داده بود خب ما اگر وسط راه بزنیم کنار، مثلا یه چایی بخوریم و اینا
جایزه میدن. آره
نه مثلا سرعتمون زیاد باشه، ولی بعضی جا بزنیم کنار استراحت بکنیم که سرعت میانگینمون کم بشه. گفتم خب شما که انقدر مثلا ریلکسی، انقدر راحتی که میخوای بزنی کنار چای بخوری، خب با سرعت مجاز حرکت کن.
عجب سوال تو که انقدر زمان برات اولویت نیست.
یعنی نمیشه کاریش، اینو نمیشه کاریش کرد. حالا یه سری راه ها هست، حالا اونو کاری ندیم، کاری که بدآموزی داره و اینها.
آقا من امروز صبح این تکنیک قدیمی ورود به محدوده طرح ترافیک و حالا دیگه حالا چراغ ها دوربین ها میگیرن، امروز دوباره دیدم یه ماشین داره میره، یه آقای پسر جوونی هم پشتش داره میدوه. بعد دقت کردم دیدم وارد طرح داره،
میخواست پلاک نیفته.
آره دیدم واقعا، گفتم خیلی قدیمی شده دیگه. آره. اینا واقعا
میگن مگه هست هنوز از این کار.
آره هنوز دیدم که ظاهرا هنوز جالب بود آقای با یه دستمال آبی رنگی پلاکش رو انداخت رو پلاکش پوشونده بود، یه ماشین تیبایی هم بود، تیبا سفید بزن بقید یه پارچه آبی انداخت رو پلاکش. بعد حالا اون که دیگه دیده که نمیشد برای احتیاط، چقدر دیگه احتیاط کرد که اگر پارچه افتاد یه نفرم پشت سرش داشت میدوید دنبال ماشین. و من گفتم واقعا حالا خارج از شوخی تا کی ما میخوایم اینجوری حالا یه دوربین رد بکنیم؟ امروز رو گذروندی، فردا رو میخوای چیکار کنی؟ پس فردا رو اگه واقعا کارت شما تو محدوده طرح ترافیکه باشه، به جون بخرید و جریمه شو اون مبلغ ورود به طرح رو پرداخت بکنید وارد بشید. کاری که من خودم انجام میدم واقعا بله. من بعضی دوستان میگم آقا مثلا اومدی تو طرح، میگم بله پولش رو پرداخت کردم، میرم طرح میخرم بله. من واقعی که کار دارم میام داخل طرح و این چیز اصلا برای همین منظور گذاشتن دیگه.
فکر میکردم الان همه ماشینا یه سهمیه‌ای دارن برای طرح، نه حالا قانونشو دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم مثلا یه تعداد روزی در سال،
فکر میکنم برای ورود به محدوده آلودگی هوا باشه به نظرم. طرح ترافیک فکر نمیکنم خودروها مجاز باشن بیان. اینو خیلی خیلی بعید میدونم، البته مطمئن نیستم. اگر شنونده شما الان صدای ما رو میشنوید اطلاع دارید، بیاید در صفحه برنامه رادیو منشانه @ra.radium برامون بنویسید و توضیح بدید که داستان از چه قرار هستش. یکی از شنونده ها فکر کنم 2 سال پیش بود درباره همین بحث چراغ های راهنمای رانندگی صحبت میکردیم، اومد تو صفحه برنامه رادیو تو دایرکت نوشت که من تهران و همه خیابوناشو با همه دوربیناش امتحان کردم، دقیقاً میتونم بگم تو کدوم خیابونا کدوم دوربینا کار نمیکنه.
کارشناس این موضوعه.
یه تومار نوشته بود برامون که مثلا خیابون کریم خان فلانجا که دیگه من نمیتونم رو آنتن اسم اون خیابون بیارم، اصلا اونجا این دوربین کار نمیکنه، متحریف اونجا این کار نمیکنه، تو کردستان اینجا این کار نمیکنه. بعد گفته بارهای بارم امتحان کردم. آره یعنی بعضی اینقدر چقدر طرف رفته جریمه شده، اونایی که نشده رو در
آره.
باور کن میتونه درمزه بکنه، فهرست کنه.
همین رو میگم، کارشناس قشنگ میتونه از این استفاده کنه.
یه فاصله بگیریم، یه بخشی رو بشنویم با هم دیگه، برمیگردیم یه نکته فیزیکی دیگر رو با هم دیگه میخوایم بهش بپردازیم. با من احسان مرچی و برنامه رادیو همراه باشید.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. تا حالا فکر کردین آزمایشگاه فیزیک 100 سال پیش چه شکلی بوده؟ برق و مغناطیس رو با چه وسیله آموزش میدادن؟ اگه دوست دارین برگردیم به کلاس های فیزیک دوران قاجار و ببینین که علم چه مسیری رو طی کرده، با ما بیاین به دل یکی از قدیمی ترین موزه های علمی ایران، موزه فیزیک دانشگاه خوارزمی. در دل یکی از قدیمی ترین دانشگاه های ایران، بنایی آرام اما پر از انرژی نهفته است، موزه فیزیک دانشگاه خوارزمی. روایتی مستند از تاریخ آموزش علم در ایران و یکی از معدود گنجینه‌های فیزیک کلاسیک در کشور. این موزه مجموعه ایست از ابزارهای آموزشی فیزیک که قدمت برخی از اونها به بیش از یک قرن میرسه. ابزاری برای آموزش نور، الکتریسیته، مغناطیس، مکانیک، دما و زمان که زمانی در کلاس‌های دارالمعلمین مرکزی نهاد پیشین دانشگاه خوارزمی به کار گرفته می‌شدند. در این موزه بازدید کنندگان با ابزارهای روبرو می‌شن که هر کدومشون یک سند تاریخی از شیوه آموزش علم هستند، از جمله دستگاه‌های وندوگراف برای تولید ولتاژ بالا و نمایش خواص الکتروستاتیکی، منشورها و عدسی‌های ضخیم شیشه‌ای برای بررسی شکست نور، آونگ‌های مرکب و ساده برای تحلیل حرکت نوسانی، ابزارهای سنجش فشار، دما و چگالی، ساعت‌های مکانیکی دقیق برای آموزش مفهوم زمان و حرکت و تجهیزاتی در حوزه مغناطیس، صوت و موج که بیشتر اونها وارداتی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان هستند. و نکته جالب این هستش که بسیاری از این دستگاه‌ها هنوز به درستی کار می‌کنند و همچون اسناد زنده بازتابی هستند از دوره‌ای که علم نه با نمایشگر و دیجیتال بلکه با چرخ‌دنده، لنز، جریان و حرکت تجربه می‌شد. حفظ، نگهداری و نمایش این آثار نه فقط یادآور گذشته پربار بلکه گامی در جهت آموزش نسلی است که قرار هستش آینده علم رو بسازه. و در پایان اگه یه روز از حوالی انقلاب تهران رد شدین، حتما سری به دانشگاه خوارزمی بزنین. موزه فیزیکش یه دنیای دیگه است، هم برای عاشقان علم فیزیک و هم برای کنجکاوهایی که دلشون میخواد بدونن کلاس‌های فیزیک 100 سال پیش چه شکلی بوده. دیدن این موزه یه تجربه است، هم علمی، هم تاریخی، هم الهام بخش. براتون لحظه‌های پر از کشف، دقت و لذت آرزو می‌کنم. خوش بگذره.
صبح بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. در بخش قبلی حسابی به بحث دوربین های کنترل سرعت در اتومبیل ها پرداختیم، این که اصلا از نظر فیزیکی اینا الان چه جوری دیگه ثبت میکنن. گفتیم سرعت متوسط شما ثبت میشه، زمان عبور از زیر دو تا چراغ راهنمای رانندگی کنترل سرعت، منظور دوربین کنترل سرعت رو میان محاسبه میکنن، اختلاف این دو تا زمان میشه مدتی که طول کشته شما این مسافت رو طی بکنید، مسافتتون هم تقسیم بر زمانه میشه سرعتتون دیگه، دقیق سرعت هم مشخص میشه، سرعت میانگینتون البته. اما بحث دیگه‌مون درباره تو دنیای فیزیک مربوط میشه به عینک‌های آفتابی که این روزها خیلی توصیه میکنن متخصصین که علاوه بر اینکه هم بایستی کرم‌های ضد آفتاب مصرف بشه هر روز، حتی وقتی در سایه هستیم و تازه هر 3 ساعت یک بار هم بایستی تمدیدش بکنیم، خیلی توصیه میشه که عینک‌های آفتابی هم استفاده بکنیم، یا عینک خورشیدی بهتره بگم، عینک دودی هم البته گفته میشه. و خب میدونیم که دو فاکتور UV 400 برای حضور در حالا فضای آزاد و بیرون و پولاریزه بودن برای کسانی که میخوان رانندگی بکنن هم بایستی توش لحاظ بشه. اما اینکه اصلا اینا چی هستن، معناشون چیه، مرداد بگلو با ما میگه. مرداد جان این عینکا رو، این UV 400ی که میگن، این پولاریزه بودن، این هر کدوم معناشون چیه،
ببینیم ماجراشون چیه. ما قبلا مثلا یکی توی سایه عینک میزد، یه تیکه‌ای بود میگفتن که آفتاب بدم خدمتتون. آره، ولی واقعا لازمه، به خاطر اینکه عینک، حالا اصطلاحاً عینک آفتابی یا عینک دودی، یه قسمت عمده‌ای از محافظتی که از چشم ما میکنه در برابر اشعه یوویه،
پرتو یووی.
آره، پرتو یووی. یووی مخفف اولتراوایولت دیگه، یعنی حالا
فرابنفش.
زبان فارسی ما بهش میگیم فرابنفش، که یک موج الکترومغناطیسیه. خب خورشید با توجه به دمای بالایی که داره، انواع و اقسام امواج الکترومغناطیسی رو به سمت زمین ارسال میکنه، یعنی یا به سمت اطراف
دارن تابش میشن.
همه چی هست، مادون قرمز هست، نمیدونم فرابنفش هست، نور مرئی هست. حالا اون نور مرئی برای ما قابل دیدنه،
بله،
که مثلا وقتی که صبح خورشید طلوع میکنه باعث روشنایی میشه، اما فرابنفش ما نمیتونیم ببینیم. وقتی نمیبینیمش نمیتونیم تأثیرش رو کتمان بکنیم، تأثیرش رو قطعا خواهد گذاشت. و جالبه که بدونیم اگر لایه اوزون نبود، یک بخش بسیار بسیار خطرناک از این اشعه یووی که به زمین میرسید، اگر اوزون نبود، میتونست تخریبای خیلی زیادی رو ایجاد کنه و به راحتی برای ما سرطان ایجاد بکنه، سرطان پوست ایجاد بکنه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه اشعه فرابنفش رو ما به 3 قسمت میتونیم تقسیم بکنیم با توجه به طول موجشون، UVA، UVB و UVC.
بله،
که حالا من عدداش هم بگم. UVC که خطرناک ترین موج فرابنفش یا پرتو فرابنفش، طول موجش از 200 نانومتر تا 290 نانومتره.
طول موج کوتاه‌تریه،
پس انرژیش هم بالاتره. UVB از 290 تا 320 نانومتره.
خب
و UVA از 320 تا 400
که آغاز طیف مرئیه.
دقیقاً، دیگه وارد رنگ بنفش میشه، بنفش و
مایل و آبی میشه.
آره دقیقاً. خب UVC چون کمترین طول موج و بیشترین انرژی رو داره، تخریبش خیلی زیاده، خیلی خطرناکه، اما خوشبختانه همش توسط لایه اوزون جذب میشه و به زمین نمیرسه. UVB تقریباً 5% پرتوهای فرابنفشی به سمت زمین میاد و تشکیل میده و 95%شون UVA ان، که گفتیم طول موجشون تا چقدره؟
بلندتر تا 400.
تا 400.
320 تا 400.
به خاطر همینه که توی خرید عینک آفتابی وقتی به UVش توجه میکنیم، باید توجه داشته باشیم که UVش 400 باشه. این 400 از اینجا اومده. یعنی از بیشترین طول موج فرابنفشی که توسط خورشید به سمت زمین میاد. حالا معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که اون عینک آفتابی با توجه به ساختار شیمیایی که داره، میتونه پرتوهای فرابنفش تا 400 نانومتر رو یا جذب بکنه یا بازتاب بکنه و به چشم ما نرسه و آسیب ایجاد نکنه. پس ماجرای یووی اینه.
بعد پولاریزه به چه معناست؟
پولاریزه یه خورده تخصصیه ولی خیلی جالبه.
کاربردش چیه حتی؟
کاربردش اینه که بازتاب نور رو به خصوص سطوح افقی، مثل کف خیابون، مثل سطح دریا و دریاچه،
بله،
بازتابش رو، شدتش رو کم میکنه، چون خیلی زنندگی زیادی داره. اگر توی روزایی که آفتاب زیاد هست به آسفالت اتوبان دقت بکنید، یه بازتاب بسیار زننده ای از سمت آسفالت به سمت چشم ما میاد که چشم ما رو میزنه. پولاریزه کاری که میکنه اینه که میاد بازتاب رو یه جورایی فیلتر میکنه و شدت نور رو کم میکنه. حالا این ماجرای فیلتر کردن هم خیلی جالبه ها. میدونید وقتی که نور حالا از یه منبع نوری تابش میشه، گفتیم که موج نوری موج الکترومغناطیس دیگه، توی موج الکترومغناطیس هم میدان الکتریکی وجود داره.
بله.
میدان الکتریکی در یک راستای مشخصی نوسان میکنه توی امواج الکترومغناطیسی. بله. یعنی مثلا ما میگیم آقا این موج الکترومغناطیسی میدان الکتریکیش در راستای عمودی داره نوسان میکنه. وقتی که یک موج، وقتی یک نوری از منبع نوری تابیده میشه، توی موج الکترومغناطیسیش انواج مختلفی وجود داره که هر کدومش میدان الکتریکیش در یک جهتی داره نوسان میکنه. یعنی همشون در یه جهت خاص نیستن، یکیش عمودیه، یکیش افقیه،
یعنی
یکی بزرگی 30 درجه است.
یه نوری که طول موجهای مختلف داخلش هست، شما بگید هر کدوم از طیفای اون طول موج،
نه اصلا یه، اصلا یک طیفش، اصلا یه طول موجش،
همون دیگه
یه طول موجش، ولی
میدان الکتریکی هر کدوم از اون متفاوته،
دسته ای از امواج.
دقیقاً. یعنی ما نوری که داره به سمت ما میاد، مثلا نور سفید توش سبز هست، نارنجی هست، قرمز، آبی.
بله.
اون آبیه جهت میدان الکتریکیش یه طرفه، سبزه یه طرفه،
سبزه
قرمزه یه طرفه.
حتی نه، حتی سبزها هم هر کدومشون توی یه طرفن.
حالا فرض کنیم مثلا یه دونه باشه. آره. چون میدونی سبز همین رنگا طیفن دیگه.
بله. شما حالا واسه این که آره راحت‌تر بکنیم موضوع، اینجوری فکر کنیم.
اون پولاریزه بودن چیکار میکنه؟
خب نکته جالبی که وجود داره اینه، وقتی که یک موجی به یک سطحی برخورد میکنه، بازتابش میدانهای الکتریکیشون در راستای اون سطح همشون یکسان میشن. یعنی انگار مرتبشون میکنه اون سطح. فرض کنید کلی امواج با میدان الکتریکی متفاوت به یه سطح افقی میخوره، بازتاب اینها همشون توی راستای افقی منظم میشن.
خوب.
وقتی که منظم میشن توی علم فیزیک به این اتفاق میگن پولاریزه شدن. یعنی یک نوری زمانی پولاریزه است که میدان‌های الکتریکیشون همشون در یک راستای مشخص باشن.
و این باعث میشه مثلا ما تصویر اضافه دیگه نبینیم. مثلا اون تصویری که
شدت نور زیاد میشه.
آها.
باعث میشه شدت نوری که به چشم ما میخوره افزایش پیدا بکنه. وقتی همشون در یک جهت باشن.
و اون عینک اون از بین میبره.
اون عینک جوری طراحی شده، چون بیشتر برای رانندگی، چون گفتید آره، توی رانندگی سطوح بازتاب و سطوح افقی اذیت میکنه دیگه.
بله.
عینک یه جوری طراحی شده که نورهایی که میدان الکتریکیشون در راستای افق هستن و فیلتر میکنه، نمیذاره اونا از شیشه رد بشن.
به خاطر همینه مثلا یه قبضی، یه کاغذی، یه ورقه‌ای گذاشتیم پشت فرمون، جلوی رو کنسول گذاشتیم، مثلا تصویرش رو شیشه است، داریم رانندگی میکنیم، ظهر هم هست، عینک پولاریز اگر زده باشیم، چون اون افقی، اون تصویری که تو شیشه هستش افقی داره به ما میاد، اون رو شدت رو دیگه کم میکنه، از بین میبره و جلو اون رو دیگه صاف و واضح میبینه.
دقیقا. اصلا اگر کنار دریاچه یادم باشه یا کنار یه رود باشه بدون عینک اصلا نگاه بکنه،
بازتاب
نور باعث میشه داخل آب آدم نتونه ببینه.
بله.
ولی وقتی عینک پولاریزه آدم میزنه میتونه اون رو ببینه. حالا یه آزمایش جالب بگم واسه اینکه بفهمیم عینک اون پولاریزه هست یا نه.
خودمون بفهمیم.
آره.
چجوری؟
تلویزیونایی که ما توی خونه داریم، LED ها، یه فیلتر پولاریزه جلوشون هست که خوب شدت نور رو فیلتر میکنه. اگر ما یه عینک پولاریزه دیگه بیاییم جلوش بذاریم و اون رو بچرخونیم، مثلا عینکمون به صورت افقی رو چشمونه دیگه، آره، اون رو جلومون بگیریم افقی نگه داریم، تصویر تلویزیون رو میتونیم ببینیم،
عمودیش کنیم.
اگر بچرخونیم، عمودی بکنیم، اون نوری که فیلتر تلویزیون رد کرده رو هم عینک ما فیلتر میکنه باز دوباره، چون راستاهاشون عموده بر همه، این دوتا راستاهاشون عموده بر هم میشه و وقتی میچرخونیمش، اگه عینکمون پولاریزه باشه، از عینک دیگه تصویر تلویزیون رو نمیتونیم ببینیم.
ولی سرمون صاف بشه دیگه، موقع سرمون رو کج نکنیم.
نه، سرمون رو کج نکنیم دیگه. آره آره، فقط
عینک رو جگه عمودی
بچرخونیم. آره.
خودمون رو صاف نشستیم روبروی تلویزیون، عینکمون رو از چشممون در میاریم، عمودیش میکنیم.
دقیقاً. حالا بستگی به کیفیت پولاریزه بودن اون عینکه، اگر خیلی خوب باشه وقتی میچرخونیمش صفحه کامل تاریک میشه. ولی اگر چرخوندیم، عمود کردیم، یعنی به صورت عمود به سمت زمین 90 درجه به سمت پایین گرفتیم و دیدیم باز تصویر داره دیده میشه ولی کم شده شدتش، یعنی پولاریزه خیلی با کیفیت نیست، اما هست.
من این شماره کارت بعد الان اعلام بکنم شنونده، الان کلی نکته یاد گرفتم. آره. برنامه امروز یه واریزی داشته باشم.
ولی یووی رو به غیر از دستگاه نمیشه، یعنی خودمون نمیتونیم تست کنیم. اینکه یووی 400 آره یوویو باید یه دستگاهی داشته باشیم که اون به ما یووی رو نشون بده.
تو اکثر عینک فروشی ها فکر می‌کنم یه دستگاهی هست
بله.
اینو میگیرن
بله.
نمیشه اون تقلبی کرد، یعنی تقلبی توی اون کار داشت که مثلا الکی 400 نشون بده؟
چرا میشه این کار؟
میشه؟
آره آره میشه.
چون دارم فکر می‌کنم که مثلا
که همیشه هر عینکی بود 400 نشون بده.
هر عینکی 400 نشون بده. چون کاری نداره. شما کافیه که یه دونه از این صفحه نمایشگرای کوچیک که تو بازار میفروشن عدد بهش میدی، بیاد عدد قرمز 400 بده، دکمه رو که زدن 400 نشون میده دیگه، هر دور اینو بگیری 400 نشون میده.
این برنامه بدآموزی ها بودا.
خب حالا ما بایستی بریم راه کشف این تقلب رو پیدا بکنیم، در همین برنامه بیام اعلام بکنیم که آقا آره. رفتید جایی
چجوری متوجه بشید،
چجوری متوجه بشید. البته که بعید میدونم تعداد کسانی که خواهی کار رو بکنن زیاد بشن، فکر کنم 99.9 دوره گردش 10 رو 9 بذاریم همه در واقع سالم دارن و قلقشی در کار نیستش قطعا، ولی به هر حال ما بایستی بدونیم دیگه.
بله
اصلا ما به بحث علمی قضیه کار داریم. و سوال آخرم درباره بحث عینک های بگلو، مثلا فرض کنید که عینک پولاراید کسی زده باشه، این فیلترش با اون فیلتر یووی فرق داره؟
کاملا فرق میکنه، کاملا فرق میکنه. واسه همین اصلا عینک پولاریزه میتونه آفتابی نباشه.
آها،
یعنی شما یه سری عینک مخصوص رانندگیه و شیشه شون هم شفافه ولی
پولاریزه است.
آره، فیلتر پولاریزه با فیلتر یووی متفاوته. واسه همین وقتی که ما میخوایم عینک بخریم، اگر برامون بحث در حقیقت فیلتر یووی مهمه، باید به یووی 400 دقت بکنیم. بله. و اگر میخوایم اون رو هنگام رانندگی هم استفاده بکنیم و بازتاب نور هم کم بشه، باید به پولاریزه دقت بکنیم.
که میدونیم قطعا یووی 400 بودن این فاکتور مهمتره دیگه، مهم. برای سلامت چشم مهمتر. خیلی مهمتره.
بله بله.
برای همه که لزوما نمیخوان رانندگی بکنن یا جایی نیستن که بخوان جلوی اون بازتاب بگیرن.
بله. حالا یه نکته دیگه ای هم که توی عینک آفتابی هست اینه که عینک های آفتابی علاوه بر حذف یووی، علاوه بله. بر حالا پولارایز بودن،
بله.
بحث شدت نور رو هم با اون رنگی که ما انتخاب میکنیم دارن. یعنی هر چقدر دودی تر باشه، شدت نوری که کم میکنه و حذف میکنه بیشتره. یعنی به طور کلی بخوام جمع بندی بکنم صحبتامو، توی سه بخش عینک آفتابی از چشم ما میتونه محافظت بکنه. یکی کم کردن شدت نوره، شدت نور تابشیه،
بله.
که این با رنگی که ما انتخاب میکنیم و میزان دودی بودن اتفاق میفته.
بله.
دو، بحث یوویه که این ربطی به رنگ عینک نداره، این قراره که پرتوهای فرابنفش رو جذب و بازتاب بکنه. و یکی هم پولاریزه بودنه که این هم باز ربطی به رنگ عینک نداره.
ولی رنگ یه جاهایی مثلا تفاوت خودش رو نشون میده. اگر مثلا میخوای بری تو فضای سرسبز جنگلی، بعضی رنگ ها بهتره براتون. اگر میرید فضایی که ساحلی دریا هست، بعضی رنگ ها، اگر فضای کویری هستید، بعضی رنگ های دیگه مناسب تر هست. اینو به تجربه، یا اگر میخوای آسمان رو نگاه بکنید، به نظرم مثلا قهوه‌ای، عینک هایی که قهوه‌ای مناسب تر هستن، ابرها رو با جزئیات و تفکیک پذیری بهتری میشه.
پس فکر کنم 4-5 تا باید بخریم.
آره، باید 4-5 تا عینک داشت و میدونی برای بعضی چیزا باید هزینه کرده.
عینک واقعا از اوناست.
عینک یکی از اون چیزا.
از چشم مهمتر واقعا چی داریم؟
استفاده مداوم از کرم‌های ضد آفتاب یکی از اونهاست که باید براش هزینه کرد. منظور از هزینه کردن چی؟ برند خیلی خاص و یک کرم گران قیمت نیست، منظور این که مداوم باید بخریم. حالا بله. مثلا هر از گاهی احساس بکنیم اینجا که دارم میرم خیلی آفتاب بزنم، نه اصلا لزوما بحث خود آفتاب مطرح نیستش. حتی اگر شما تو زمستان هم که میگن هوا ابری هستش، باید بزنید، چون پرتوی فرامنش از ابرها عبور میکنن. بله. میان میرسن. بله. و واقعا آسیب خودشون رو میرسونن. زمان اون به پایان رسیده های بگلو و خیلی ممنون که یک بار دیگه در برنامه رادیو ما رو دنیای جذاب فیزیک آشنا کردید و
بشید. امیدوارم مفید بوده باشه.
حتما همینطور هستش. شما شنونده هم امیدوارم که برنامه امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنونم که تا این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودید، به اتفاق صدا بردار برنامه جناب آقای زعماری و تهیه کنندمون خانم اکرم زمانی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.